أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما. در ایام هفته وحدت و در آستانه ولادت با سعادت و موفور و سرور حضرت ختمی مرتبت و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. این روز رو به همه دلدادگان و دلباختگان و عاشقان حقیقت و دوستداران پیمودن راه حق تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم انشاءالله از زیارت و شفاعت این دو معصوم و معصومین دیگر در مواقف مختلف هممون بهره‌مند باشیم. به هر حال اون چه که مهم است در کنار آموزش و تعلیم این مکتب و آموزه های دین و مذهب، تزین به آموخته های در این مسیر. خدای نکرده این گونه نباشد که مطلبی را بخوانیم اما در مقام عمل عکس اون عمل بکنیم، نکته ای رو به ما تذکر بدند و ما متذکر نشیم و چه بسا برعکس عمل بکنیم. نکته های علمی لطیف و دقیقی که از پیامبر و از خود معصومین مخصوصا امام صادق وارد شده و تکلیف من و شما رو زیاد میکنه و دیلی برگردن ما هاست یک طرف، اما اون چه که امروز بیشتر به اون نیاز داریم شاید متخلق شدن به اخلاق پیغمبر و تخلق به اخلاق حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. اگر می فرماید کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، این تکلیف من و شماست که وقتی داعی دار و پرچم دار این مکتب و مذهب هستیم به نحوی عمل کنیم که هر کسی ما رو میبینه بگه خب این یک پرورش یافته مکتب جعفر ابن محمد، این دانش آموخته مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارته. با اخلاقمون، با برخوردمون، با رفتارمون، با کردارمون بهترین دعوت کننده به این مسیر باشیم. خدای نکرده این گونه نباشه که حالا چه با لباس چه بی لباس، چون تعنون ما به عنوان سربازی مکتب اهل بیت روشنه، حالا گاهی بعضی از دوستان خب معمم نیستند، فرقی هم نمی کنه، بالاخره هم خودشون می دونن هم دیگران می دونن که اونا در همین سلک هستند. نه فقط حالا ما حوزوی ها، که اصلا همه کسانی که ادعای تشیع رو دارن، حتی بالاتر از اون با توجه به تزییقی که الان در تشیع هست، همه اونهایی که مدعی مسلمانی هستند باید یه جوری باشند که همون با تعبیر امام صادق که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با رفتار خودشون مبلغ دین و دعوت کننده به حقایق دین باشند. خیلی سخته، حتما شما خودتونم گاهی برخورد میکنید بعضیایی که وقتی بخوایم بر اساس ظاهرشون رفتار بکنیم باشون و قضاوتشون بکنیم، ممکنه یه قضاوت دیگه ای بکنیم، اما عملشون رو میبینیم این آقا ما داشتیم اشتباه میکردیم. در هر دو طرف ایجاب و سلبش هم اینجوریه. گاهی یکی هست به نظر میرسه که ظاهری که من و شما دوست داریم نیست، اما تو برخوردش، تو تعبدش، فرض کنید شما تو اتوبوس نشستید دارید میرید، یه شخصی رو تو اتوبوس میبینید با شما نشسته که اگر به ظاهرش نگاه کنید بگید ای خدا انشالله ما رو از شر شفت بکنه، وقتی برای نمازی چیزی نگه میدارن میبینید در بین اتوبوس، در بین همه افراد اتوبوس تنها کسی که همراه شما میاد به نماز اون همین آقا، حالا شاید یه ذره پوششش، یه ذره ظاهرش، موی سرش فلان یه جوری بود که شما قضاوت دیگری میکردید. برعکسش هم هست، گاهی بعضیا از نظر ریاکاری فوق العاده قویند، ظاهرشون کاملا گلزننده است و انسان فکر میکنه خب این واجبات که هیچی، چه بسا به نوافل و مستحباتش هم پایبنده، اما وقتی مقام عمل فرا میرسه اخلاقش رو انسان میبینه میگه که از اخلاق نبوی و علوی و صادقی هیچ بویی نبرده و هیچ سهمی و بهره ای نداره. عجیبه. یه خاطره ای شد برای خود من دیروز بعد از درس که داشتم میرفتم، خب تو این مسیری که ما میریم تاکسی های خطی هست که روش نوشته و فقط هم اختصاص به خودشون داره اون خط، کسی دیگه ای رو نمیذارن اونجا سوار کنه، تاکسی گذری و عبوری بیاد برخورد میکنن. من نمیدونم بنده خدای یه آقای جلو نشسته بود یا آقای نشست عقب، ما نشستیم بغل دست روی یه جا داشت، یکی از این تاکسی های عبوری که حالا وقت سرویس بود میخواست بره، دو تا خانم بودن نگه داشت اونا رو سوار کرد. این آقا انصافا محاسنش خیلی از من بلندتر بود، این راننده یه تسبیحش هم دستش بود، تا آخر من دیدم همش داشت ذکر میگفت، همینجور تسبیح دستش بود رو فرمون، سر رو از شیشه ماشین آورد بیرون، یک الفاظ چارباداری که خیابون که اصلا جای اون حرفان کلاس اینا که احترام خودش داره. واقعا من رنگ از صورتم پرید، این بغل دست میان هم دیدم خیلی ناراحت و کوچه خیلی حساب نمی کنه زن و بچه مردم اینجا این کلمات چیه، حالا چی شده دوتا مسافر رو برداشته؟ اولا تو که اصلا دوتا جا نداشتی، یه جا بیشتر نداری. بعد یه ذره من با این بغل دستی هم کلام شدم، دیدم خیلی ناراحته، یعنی تو برخوردش معلوم شد اصلا خارج کشور زندگی میکنه، چون کرایه و اینا میخواست بده نمیدونست چجوریه. گفتم کجایی؟ گفت حالا تو یکی از مناطق امریکا بود، چند سالی اونجا بود، سالی چند روزی هم میام اینجا. ببینید من همون لحظه اول تو ذهنم اومد که پیاده شم برم، منم با یکی از اون ماشینا دارم میام، چه غلطی میخواد بکنه؟ از اون ور بخوای مثلا به این بنده خدا امر و نهی از منکر بکنی، کسیم جانی جاش نیست، اون خودش رو عالمتر از من و شما میدونه، اینجوری نیست که بگیم نمیدونه. اما وقتی این برخورد رو یک جوانی که خیلی اعتقادات محکمی نداره ببینه، میگه بفرما، اینم این آقایی که محاسنش از قبضه بیشتر، تسبیح ذکرش به دست، اینم کلماتی که داره میگه، بارها و بارها دیدید دیگه، درست نیست. اما خیلی از افراد این میشه بهانه شون، چرا که گویا میخوان دینشون رو از من و شما بگیرن، نه از امام جعفر صادق، نه از پیامبر، یعنی فلانی فلان حرف رو زد، خب زد که اشتباهی خودش مرتکب شده، فلان کار رو کرد خب اشتباه کرده، اما تأثیر خودش رو میگذاره. پس عزیزان، امروز جامعه ما به اخلاق و معنویت نیاز مبرم داره و بخواهیم یا نخواهیم دنبال اینن که ابتدا من و شما رو به عنوان عامل به اخلاق و معنویت ببینند و یاد بگیرن، من و شما رو الگو قرار بدن. اگر اینقدر برای علم ارزش قائلیم، خب هر علمی ارزش ذاتی خودش رو داره، منتها بعضی از علوم صرفاً علم نیستن، اصلا علم مقدسن، مثل علم تفسیر علم مقدسی است، علم فقه خودش هم قداست داره. توجه داشته باشیم، خوب یاد بگیریم و خوب عمل بکنیم. اصلا امام جعفر صادق در این روایتی که اول عرائضم خدمتتون خوندم میفهمد که من دوست ندارم جوانان شما، یعنی جوانان شیعه رو جز در یکی از دو حال ببینم. یعنی تا با جوانی صحبت میکنم وقتی پرسیدم چیکار میکنه، یکی از این دوتا رو بگه، یا عالم باشه و به دیگران آموزش بده، اینم لازم نیست من استخدام آموزش پرورش باشه یا استخدام دانشگاه باشه، اون چرا که یاد گرفته به اختیار دیگران قرار بده، یا متعلم باشه و در حال آموزش باشه، که ما توفیقمون اینه تو حوزه همواره در حال آموزشیم، به هر جایی که برسیم بعد از 50 سال طرف 30 سال تدریس میکنه و 50 سال کلاس هم میده. پس روایت این شد که امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند لست احب ان ارا شابا منکم، دوست ندارم این که جوانی از شما رو، یعنی جوانی از شیعه ها رو ببینم، الا غادیا فی حالین، مگر اینکه در یکی از دو حال ایام خودش رو سپری کنه، شب و روز خودش رو سپری کنه، عالما او متعلما، یا در حال آموزش داشته های خودش به دیگران باشه و یا در حال یاد گرفتن مطالبی باشه که دیگران دارن، تلاش بکنه که مجهولات خودش رو تبدیل به معلومات بکنه، جهل خودش رو تبدیل به علم بکنه. خوشا به سعادت شماها که عمرتون رو، جوانیتون رو در این مسیر طی کردید، مسیری که امام صادق علیه السلام اون رو دوست داره. غیر این دوتا رو دوست داره، یعنی محبت من منحصر در این دو قشر، جوانانی که عالمند و جوانانی که متعلمند. خب به هر حال بازم شاد باش و تبریک عرض می کنم ولادت با سعادت پیامبر و فرزند بزرگوارشون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو، و امیدوارم انشاءالله دنیا به کامتون باشه و روزگار بر وفق مرادتون، که قطعا کام و مراد شما جز با اخلاق و معنویت و اعتقادات و فلاح و رستگاری و توفیقات خودتون، خانوادتون و جامعتون برآورده نمیشه. اما بحثمون در رابطه با ادله اصل براءت بود. وارد شدیم در روایاتی که برای اثبات براءت مورد استدلال واقع شدند. روایت دوم عبارت بود از حدیث اطلاق. متن حدیث اطلاق رو که مرحوم صدوق از امام صادق نقل کرده این بود که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این عبارت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، بعد از بررسی سندی رفتیم سراغ بحث دلالی، گفتیم برای روشن شدن بحث دلالی و دلالی و این که ببینیم دلالت این حدیث چیه، متمرکز شدیم روی سه لفظ. یکیش لفظ مطلق، دومی لفظ یریدو، و سومی لفظ نهی. مطلق رو گفتیم با توجه به این که در مقابل نهی قرار گرفتیم معنای مباهه. سه احتمال درش بود که یکی از احتمالات رو خارج کردیم، مباهه به اباهه عقلیه. گفتیم مباه به اباهه شرعیه واقعیه یا مباه به اباهه شرعیه ظاهریه. این دو احتمال رو نسبت به مطلق داشتیم. رفتیم سراغ یریدو، گفتیم ورود که مصدر یریدوست، یا به همون معنای ظاهری اولی خودشه، یعنی جعل حکم از طرف شارع، حالا میخواد به مکلف برسه یا نرسه، یا نه این ورود به معنای وصوله، یعنی به صرف و مجرد جعل حکم اکتفا نشه، این حکمی که از طرف شارع جعل شده به مکلف هم برسه. امروز میریم سراغ لفظ نهی. نهی با توجه به منهی عنه، این لفظ دارای دو احتماله. چون شما میگید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، نهی در اون شیء، این شیئی که منهی عنه چیه؟ متعلق نهی چیه؟ احتمال اول اینه که محتمل است که مراد از منهی عن عبارت از یک شیء به عنوان اولیش باشد. مثلا فرض کنید مثل این که شرب خمر به عنوان اولیش، عنوان اولی یعنی با قطع نظر از این که شکی به اون تعلق گرفته باشه، نه همون عنوان اولی واقعی، شرب خمر به عنوان اولیش متعلق نه قرار گرفته باشه. خب به عنوان اولی وقتی شارع فرمود لا تشرب الخمر، اینجا میگیم آقا در مورد شرب خمر نهی وارد شد، پس این شرب خمر داخل در غایت شد، درش نهی وارد شد. پس در این صورت این عنوان یا این شیء همون شرب خمر داخل در غایت شده. شما روایتون چی میگو؟ میگو مثلا شرب خمری مباح است که نهی به عنوان اولی او تعلق نگرفته باشه، این که نهی تعلق گرفته پس دیگه مباح نیست، داخل در غایته نه در مغیا، یعنی این دیگه مباح نیست، حرام. چرا؟ چون نهی به او تعلق گرفت، از اینجا داخل در غایت حتی یرد فیه نهی، نهی در او وارد شد. بنابراین دیگه اطلاق در مورد او صدق نخواهد کرد. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که محتمل است که مراد از منهی عن عنوانی که متعلق نهی قرار گرفته، اون شیئی که متعلق نهی قرار گرفته، از توسعه‌ای برخوردار باشد، به طوری که هم اون شیء به عنوان اولیش متعلق نهی قرار گرفته باشد و هم به عنوان ثانویش بین اولیش. خب اگر اینجوری شد هم به عنوان اولی هم به غیر عنوان اولی، یعنی به عنوان ثانوی، عنوان اولی یعنی با قطع نظر از وجود شک در حکم واقعی، به عنوان ثانوی یعنی با توجه به وجود شک در حکم واقعی. خب اینجا اگر این توسعه باشه با توجه به عنوان ثانوی متعلق حکم باشه، بنابر احتمال دوم که یک شیء با توجه به عنوان ثانویش منهیون عنه واقع شده، یعنی ظاهرا نهی به او تعلق گرفته تا از این حالت شک شما رو و مکلف رو در بیاره، اینجا اگر ادله ای که اخباری ها برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات یا در شبهه بدویه تحریمیه اقامه می کنند، اون ادله ای که قام میتونم دیگه عمده اخباره، توایفی از اخباره دیگه که بر وجوب احتیاط دلالت میکنه، یعنی اون توایف اخبار، اگر این ادله از نظر سند و دلالت تام باشند، در حدیث اطلاق از باب ورود مقدم خواهند شد، به تعبیر شما وارد میشند، یعنی موضوع حدیث اطلاق را ازش میگیرند. چرا؟ چون حدیث اطلاق چی میگه؟ میگه هر چیزی مطلقه، منتها تا کی؟ تا وقتی درش نهی نباشه. شما هم دارید میگید آقای نه اهم از نهی واقعی و نهی ظاهریه، خب اخباری چی میگه؟ پس حدیث اطلاق بر اباحه چیزی که نهی ظاهری به آن تعلق نگرفته دلالت میکنه، بنابر از احتمال دوم، در حالی که اخباری چی میگه؟ بگی اخباری میگه آقا این روایات نهی دیگه، نهی ظاهریه، و همان که علل فرض، یعنی بر فرض که ادله اخباری رو تام بدونیم، سندشون تمام باشه، دلالتشون هم تمام باشه، علل فرض چنین شیئی متعلق نهی ظاهری قرار گرفته. پس از موضوعیت کل شیء مطلق خارج شد دیگه، چون براش غایتی شد داخل در غایت، درش نهی قرار گرفته و در غایت حدیث اطلاق داخل شده و موضوع حکم به اطلاق رو از بین میبره. موضوع حکم به اطلاق چی بود؟ تا کجا شما حکم به اطلاق میکردید؟ تا وقتی نهی نباشد. الان نهی هست؟ اخباری میگه شما میگه نهی نباشه، هازا نهیون، پس دیگه موضوعی برای عدم نهی نیست. چرا که با وجود اخباری که بر وجوب احتیاط دلالت میکنن، اخباری که بر وجوب احتیاط دلالت میکنن یعنی نهی میکنن دیگه، پس یعنی ظاهرن از ارتکاب نهی میکنن. پس با وجود این اخبار موضوعی برای عدم ورود نهی باقی نمیمانه. پس اگر احتمال دوم رو در نظر گرفتید در نهی، بگید مسلماً نوبت به حدیث رفع، نوبت به حدیث اطلاق نمیرسه. بله اگر، ولی اگر مراد از لفظ نه همون احتمال اول باشه. احتمال اول گفتیم یعنی چی؟ یعنی شیء به عنوان اولیش، شیء به عنوان اولی مورد نهی قرار گرفته باشه. اینجا از یک سو اخبار احتیاط بر وجوب احتیاط در این شیء مثلا شرب توتون دلالت میکنن، به این صورت دیگه میگن چون شرب توتون مشکوک الحرمه است، لازم است احتیاط کرده وجوب احتیاط و از آن اجتناب کنید. این اخبار احتیاط میگن. از اون بره از سوی دیگر حدیث اطلاق بر اباحه این عمل، این شیء دلالت می کند. چون می گید منظور از نهی، نهی به عنوان اولی نسبت به شرب توتون، نهی به عنوان اولی تعلق نگرفت، پس کل شیء مطلق شاملشه. پس چون احتمال اول رو داریم میگیم ها، چون مراد از منهی عن عبارت از چیزی است که به عنوان اولی آن نهی تعلق گرفته باشه، در حالی که شرب توتون به عنوان اولیش متعلق نهی قرار نگرفته. خب بس چون متعلق نهی قرار نگرفته مشمول حدیث رفعه، حدیث رفع در موجه او حکم به حلیت میکنه، حکم به اباحه میکنه. خب پس بینید این دوتا رو وقتی در نظر گرفتید طبق این احتمال، احتمال دوم اگر بود که اصلا نوبت به حدیث رفع نمیرسید، اخبار احتیاط وارد بودن. اما اگر این احتمال رو نظر گرفتید، تو دلیل در مقابل همه اینجاست که باید بریم سراغ رفع تعارض طبق این احتمال. لذا بین حدیث اطلاق از یک طرف و ادله وجوب احتیاط از طرف دیگر تعارض در میگیرد که لازم است فقیه اقدام به رفع تعارض بکنه، بالاخره مرجحات رو در نظر بگیره، ببینه آیا حدیث اطلاق مقدمه حکم به اباحه بکنه یا ادله وجوب احتیاط مقدمن و حکم به وجوب احتیاط بکنه. خب اون چه که گفتیم در رابطه با دو احتمالی بود که در مورد نفس نهی داشتیم. حالا بعد از بحثی که در رابطه با این سه کلمه سه لفظ داشتیم، به تعبیر خودمون بخوایم جمع کنیم مطلب رو، در واقع بخوایم بگیم جمع بندی یا نتیجه بحث دلالی از حدیث رفع، نتیجه بحث دلالی از مذهب حدیث اطلاق اینه که میگیم آقا مراد از مطلق، اگر میخوایم این حدیث رو مورد استدلال قرار بدیم در استدلال به حدیث اطلاق برای جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف، لازم است امور زیر رو مورد توجه قرار بدید. اون چه که دیروز و امروز گفتیم، اولا مراد از اطلاق بگیم چیه تا بتونیم به این حدیث تمسک کنیم، مباح به اباحه عقلیه که نیست، مباح به اباحه شرعیه واقعیه هم نیست. ما که نمیخوایم بگیم هر چیزی در واقع مباحه. پس یک نکته اول اینه که مراد از اطلاق در این حدیث عبارت از مباح به اباحه شرعیه ظاهریه است. بین پرانتز برای اینکه یادتون میفته، نه واقعیه یا عقلیه، عقلیه در مقابل شرعیه، واقعیه در مقابل ظاهریه. یک دوم، باید توجه کنیم که مراد از لفظ یردو در این حدیث عبارت از وصول حکم شرعی به مکلف، نه صرف جعل حکم شرعی از سوی شارع. و سوم، مراد از لفظ نهی در این حدیث این است که منهیون ان به عنوان اولیش متعلق نهی قرار گرفته باشه، وگرنه اگر به عنوان اولی نباشه به عنوان ثانوی رو هم بخواییم در نظر بگیریم، اونجا گفتیم ادله وجوب احتیاط بر حدیث رفع بر حدیث اطلاق وارد خواهد شد، وگرنه اگر مراد از منهیون عن یک شیء به عنوان ثانوی آن باشد، ظاهری آن باشد، ادله وجوب احتیاط بر این حدیث از باب ورود مقدم خواهند شد و نوبت به استدلال به این حدیث نخواهد رسید. خب این سه نکته رو وقتی توجه داشتید حالا میگیم کل شیء مطلق. یعنی چی کل شیء مطلق؟ یعنی کل شیء مباح بالاباحه الشرعیه الظاهریه. پس مطلقش که اینجاست، کل شیء مباح بالاباحه الشرعیه الظاهریه. پس اگر از مطلق این معنا اراده شده باشه، حتی ورده گفتیم یعنی حتی یسله، نه صرف جوئله، حتی یسله النهی الشرعی یا النهی من الشارع فیه، یعنی فی ذلک الشیء منتها به عنوان هل اولیه، به عنوان هل اولیه. خب وقتی حدیث رو با توجه به توضیحاتی که در الفاظ دادیم بگیم دلالت حدیث اینه، اینجا هرگاه در مورد حکم شرعی تکلیفی چیزی شک کردیم میگیم کل شیء مطلق، مجوز داری ظاهرا، میتونی مرتکب بشی علی الظاهر، ممنوعیت شرعی نداری. این تمام بیان در رابطه با احتمالات الفاظ و نتیجه ای که داریم. پس تمام بحث از حدیث اطلاق با توجه به احتمالاتی که در الفاظ آن وجود داره. اما این که آیا واقعا این حدیث این گونه است که ما گفتیم تا بتونه به عنوان یکی از ادله جریان براءت در مواد شک در اصل تکلیف قرار بگیره یا نه، باید جلساتی رو هم بررسی کنیم، نظرات بزرگانی رو در این رابطه بخونیم تا به نتیجه برسیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.